من و در خدمت دو بزرگوار جناب دکتر اسماعیل بنی اردلان و سرکار خانم دکتر نکیسا هدایت‌زاده که بحث تأثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در موسیقی ایران رو یه حدود نیم ساعتی صحبت کردیم و نیم ساعت دیگه فرصت مونده ادامه صحبت‌ها رو خواهیم داشت با عزیزان. آقای دکتر اگه موافق باشید این بحث رو ادامه بدیم طبق گفته‌های خودتون که موسیقی یه صورت ظاهری داره و یک صورت باطنی داره. حالا میتونیم به دو بخش فیزیک و متافیزیک اختصاصش بدیم، ربطش بدیم و اینکه کدوم بخش تونست در تحولات اجتماعی مؤثرتر واقع بشه.
ببینید انسان به طب طبیعتش اینجوریه که حس زیباییش وقتی ارضا میشه که بین این مدرکات حسیش یه وحدتی ایجاد میشه. هنر این کار رو میکنه، ایجاد وحدت در مدرکات حسی، و این باعث میشه که شما یه آرامش، یک احساس ایمنی و یک تأمل در شما رو به وجود میاره.
بله.
خب همون قاعده‌ای که در طبیعت وجود داره، به قول یونانی ها، این فرمای شما رو من اینجوری باید بگم، یونانی ها و کلن در قرون وسطی باور بر این بود که اون چیزی که طبیعت رو زیبا میکنه و باعث میشه که ما تحت تأثیرش واقع بشیم تناسبه، توازنه، هماهنگیه. به قول معروف اصول زیبایی شناسی طبیعت یکیش این تناسبه که همین هم شما در موسیقی میبینید. اون بخش اصلی زیبایی موسیقی در این تناسب داشتنه. خب این امر طبیعیه، هیچ کس هم نمیتونه انکار کنه که از اصول زیبایی شناسی بحث تناسب و نسبت داشتن و تقارن و اینهاست. ولی ایرانی ها به این محدود نشدن که بگن صرفاً طبیعت به خاطر این زیباست که از یک نظام، از یک خرد، از یک تناسب پیروی میکنه، بلکه طبیعت رو یه جور تجلیه، یک نوع ظهور حقیقت دیدن. این امری فراتر از اون تناسبه. برای همین در موسیقی هم یه بخشی که به قول معروف تحت تأثیر یونانه، این بحث اصول زیبایی شناسی تحت عنوان نسبت، که این نسبت ها رو هم تقسیم بندی میکنن که میگن این جزء اصل زیبایی شناسی موسیقیه و این درسته. اما موسیقی خود ما یه چیزی فراتره. برای اینکه ظهور این موسیقی با حقیقت وجودی ما پیوند داره، نمیتونید شما حقیقت وجودی آدمی رو نمیتونید تو یک نسبت خاصی قرار بدید.
بله.
فراتر از اونه. این فراتر رفتن نشون میده ایرانی ها یه دست بالاتری از یونانی ها از این حیث دارن، همچنان که در طبیعت قائلن که طبیعت یه جور آیات الهی است، نه صرفا تناسب، نه صرفا نظم، که اونم درسته. در موسیقی هم قائلن که موسیقیدان میتونه فراتر بره از این. این اصولیه که مخاطب رو به قول شما جذب میکنه. وقتی شما با این اصول زیبایی شناسی کار میکنید، مخاطب ادراکات حسیش تحت تأثیر شما قرار میگیره و این باعث تحول میشه. حالا این تحول من از این طرف میگم، از طرف موسیقیدان کارش این هست که با این ادراکات حسی و این نظم و این اصول زیبایی شناسی شما رو به یه حس امنیت، به یک همدلی، به یک تفاهم، به یک تسکیه، به یک تأمل ببره. این تأمل شما رو دعوت میکنه. عکسش هم هست، حالا تحولات اجتماعی هم باعث میشه که این موسیقی به وجود بیاد. مهمترینش وقایع عاشورا است. وقتی که این واقع اتفاق میفته، خیلی ها سبقت میگیرن برای که بتونن احساساتشون رو نسبت به این واقعه، عواطفشون رو، اون حالشون رو نسبت به این واقعه ابراز بدارن. بنابراین خلاقیت ها شکل میگیره. پس هم واقعه، هم رخدادها، هم تحولات اجتماعی در اثر میگذره، هم من درم اثر میگذرم رو. این یک امر دو جانبه است. این که در سنت خود ما هم که حالا خانم دکتر میفرماین، ما این دو مسیر رو داریم، مسیری که با فارابی و ابن سینا یک موسیقی کاملا متأثر از یونان، کاملا صوت صدایی که یک تناسب خاصیه، یک موسیقی هم که خورده فراتر از اینا داره میره، اون جنبه معرفتیش بالاتره.
آقای دکتر اشاره فهمیدی که موسیقی پارو فراتر میذاره و به طبقات بالا میره. خب خیلی از کارشناسان و دانشمندان معتقدن که اساساً موسیقی فراتر از علمه، یعنی جایگاه بالاتری داره، به خاطر اینکه یک ساحت متافیزیکی داره، یک ساحت روحانی داره که در علوم دیگه نیست. در ریاضی و فیزیک همه چی مشخصه و اصطلاحاً 2 تا 4 تاست، اما موسیقی میتونه در زمان و مکانهای مختلف شرایط خاصی برش مترتب بشه و این تحول اجتماعی رو به نوعی پاسخگو باشه که شاید در روز قبل تر از خودش چنین چیزی نیاز نبوده، ولی امروز به واسطه شرایط زمانی و مکانی تولید صدایی بشه از همین بحث‌های فیزیکی که بیشتر به عالم بالا و معنا بتونه به مردم خوراک بده. این درسته؟
طبیعتاً که نمیشه دانش رو انکار کرد. قطعاً هم تکنولوژی‌های جدید، امکانات جدید به شما این فرصت رو میده که بتونید بهتر بیانتون بهتر بشه. یک امر واضحه تو همه حوزه‌های هنر. یک موقعی در سینما محدود بود با یه امکانات، اما الان دنیای تکنولوژی و دیجیتال امروز به یک کارگردان امکان تخیلاتش رو بتونه راحت مصور کنه، ملموس کنه، طبیعی است. ولی فراتر از این امکانات اصل اون تربیت است. این که ما راهی نداریم جز این که بتونیم با فرهنگ خودمون متصل بشیم به این سرچشمه اصیلی که شما ابتدای فرمایشتونم فرمودید، که این اون چیزی که ما میتونیم سبقت بگیریم در عالم همیشه هم گرفتیم در حوزه فرهنگه. الانم اینجوریه، الانم ما در حوزه فرهنگ در خیلی بخش‌ها در منطقه تقریبا جزء سران هستیم. چرا؟ برای اینکه یک پیشینه قدرتمندیه. بنابراین من تأکید میکنم در همه حوزه‌های هنر اگر این اتصال به گذشته، اهمیت دادن به این میراث، به این بازشناسی این میراث نداشته باشیم نمیتونیم بریم جلو، آینده رو نمیتونیم دقیق و خوب پیش ببریم. این امر تو این شرایط کنونی که جامعه بخورده مادی شده، هنرمند کارش سخت‌تر شده، بیشتر ما رو وا می‌داره که تأمل کنیم در سنت میراثی خودمون، به قول شما بتونیم اصل رو اگر پیدا کنیم، اون دانایی، اون معرفت رو اگر پیدا کنیم، قطعا امکانات جدید برای ما میتونه راهگشا باشه.
بسیار عالی. خانم نکزت، خانم هدایت‌زاده شما ادامه بفرمایید صحبت.
پیروی صحبت‌هایی که شد، موسیقی وقتی که خب از یونان در واقع وارد شد، ما این دو تا تفکر رو شاهد هستیم که یک جنبه، یک نگاه ماورایی به موسیقی میشد و اصلا اصل و منشأ اون رو متافیزیک میدونستن نه فیزیک، و مقصد هم روح انسان میدونستن، یعنی صرف گوش انسان و اون چیزی که به تحت عنوان علم آکوستیک گفته میشد مد نظر نبود. بعد از اونم اندیشمندان مسلمان و ایرانی ها هم با همین دو نگرش، دقیقا همون دستبندی، امتداد پیدا کرد و برخیشون به همون مسئله متافیزیک پرداختن. وقتی که آثار رو میبینیم تأثیر موسیقی رو روی روح میبینیم، تأثیر موسیقی رو بر اساس فصول، بر اساس رنگ ها، بر اساس عطرها میبینیم تقسیم میکنن و اثر مستقیمش رو روی روح انسان بیان میکنن. و برخی هم به طور همون منشأی که از یونان گرفتن کاملا همونجور ریاضی و بر اساس علم فیزیک صوت به اون میپردازن، که بعدها حتی جلوتر هم میایم در زمان صفویه هم اگر بهش بپردازیم میبینیم که بحث موسیقی در اخلاق مطرح میشه، یعنی عملکردی که موسیقی در کتابهای اخلاقی داره و به وسیله اون برای تعلیم بهش اشاره میشه، اینکه در تعلیم چگونه میتونم از این قدرت موسیقی استفاده کرد به عنوان انتزاعی ترین هنر که بیشترین تأثیرگذاری رو میتونه نسبت به سایر هنرها داشته باشه. ما در طول تاریخ شاهد این مسئله هستیم، حتی در تحولاتی هم که در اخیر با اون مواجه شدیم میبینیم که موسیقی بیشتری نقش نسبت سایر هنرها داشته. یعنی شما از اول انقلاب اگه بیاین بررسی بکنی، چه در آغاز خود انقلاب چه در دوره جنگ، هیچ هنری به اندازه موسیقی همپای این تحولات اجتماعی وجود نداشته و پررنگ نبوده. این هم به همون دلیلیه که موسیقی جنبه انتزاعی داره، تاثیرش رو روح تاثیرگذارتر از هنرهای دیگه است که جنبه مادی داره. یعنی اون چیزی که اون هنر رو خلق میکنه عینیه و مادی هستش، ولی در موسیقی میدونیم که فقط صوت و تاثیرگذاریش به مراتب بیشتر از سایر هنرهاست.
بسیار خوب. آقای بنی اردلان، بررسی شده که ما ببینیم در به خصوص در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی که اساساً ما در این 4 دهه اتفاق خاصی بر اون رخ دادیم، چون میخوایم ملموستر صحبت بکنیم، شما هم در جامعه هستید میشنوید، تو فضای عمومی هستید، در منزل و رسانه‌های مختلفی که وجود داره، موسیقی هایی که میشنوید آیا در راستای این مفاهیم و این صحبت های حالا بخشش که اساطیری و تاریخی هست و دارای پیشینه و ریشه های سترگی داره، اما امروز ما به یک موسیقی های رسیدیم که متأثر از فرایندهای اجتماعی سطحش اومده پایین، سران تا کف خیابون که همه جامعه بتونن بهره مند بشن، به خصوص در مناسبت هایی که به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نیاز جامعه هست که تهیج بکنه. خب شما هم یه بخشی رو اشاره فرمودید، همینطور خانم هدایت‌زاده. اینجا ملموس‌تر توضیح فرمایید. شما نظر کارشناسون و برایند فکریتون و برداشتشون از این موسیقی 14 چگونه است؟
ببینید، در حوزه پژوهش خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده. یعنی تو این 10-15 سال اخیر ما رساله‌های خوبی در چه دوره کارشناسی چه دوره دکتری یه جور بازشناسی و بازخوانی متون گذشته هست. خود این اتفاق خوبیه، برای اینکه یه توجهی داره به این میراث میشه و اون داره میاد و در دوران معاصر داره ازش به عنوان نقد بهره برداری میشه. خب این مبارکه به نظر من که تحقیقات جدی تری داره در این حوزه شکل میگیره و نسخه‌های خطی خوبی تصحیح میشه، شرح داده میشه و این نسل جوان دارن توجه میکنن که اگر بخوان تمایزی با غرب پیدا کنن، حتی از نظر اقتصادی، برای اینکه جهانی بشن باید یه هویتی پیدا کنن. این هویت یعنی رجوع کردن به این فرهنگ. بنابراین در جنبه پژوهش کاملا آدم احساس میکنه. اما خب به هر صورت عرض کردم یه خورده کل جهان، غلبه‌ای که جهان داره در حوزه مادی شدن و اینها، خب دامن ما رو هم گرفته. یه خورده موسیقی ما هم صرفاً داره روی زمین سیر میکنه، کمتر موسیقی توجه میکنه اون جنبه تربیتی، اون جنبه تعلیمی، اون جنبه‌ای که شما رو به تأمل بندازه، شما رو به یاد بندازه، شما رو توجه بده. اینها خیلی کمترن، اگرچه در به قول فرمایش خانم دکتر در ابتدای انقلاب ما میبینیم چه شور و وجدی، دورهای جنگش، دورهای بعدش، بر صورت تأثیر این موسیقی رو میبینیم که چه وجدی ایجاد میکنه، چه شوری ایجاد میکنه و شور درست. اما متأسفانه مدت هاست که میبینیم که یه خورده ای موسیقی انگار داره در شعر ضعف ایجاد میکنه، یه خورده توجه نمیشه حتی به اون آرایش سوری و اون نظم و اون صوتی که باید بالاخره از یک وحدت، از یک تناسب رعایت کنه. میبینیم اینای خورده ضعیف شده و خوشبختانه این نقدها نشون میده که پرسش ایجاد شده. مهمترین، من همیشه میگم که مهم اینه که ما بدونیم کجا اشکالات کارمونه. خود این درک بزرگیه که شما متوجه میشید ما این بخشا ضعیفیم، این بخشا بهتریم. این یعنی این که آگاهی پیدا کردیم و من خیلی امیدوارم که این آگاهی ها داره تبدیل میشه به ساخت، به نمونه ها، به کارهای خوب و تو این نسل در این اتفاق ها میفته. امیدواریم که این پژوهش ها هم کمک کنه به اینکه موسیقی بتونم وظیفه اصلیش که یک وظیفه، چون خود شما بهتر میدونید هنر در سنت ما جنبه تقدس داره.
بله،
همه وقتی صحبت از خط میشه به اون جنبه تقدسش رو رجوع میدن به ائمه. همه حوزه‌ها اینجوریه، حتی تعصب نمیدونم چی، همشون میگن یا در خواب یا در چی. این توجه برای چیه؟ برای اینکه اگه شما این اتصال رو قطع کنید دیگه نمیتونید کار کنید، نه اینکه واقعا تعصب رو حضرت مثلا ابتدا این کار کرده. میخوام بگن سرچشمه هنر در فرهنگ ما در اتصال به توحید. اگر این باشه، هم جنبه کاربردی، هم جنبه معنوی، هم جنبه تعلیمی، همه اینها هست. تلاش باید با این باشه به نظر من در جشنواره ها، همین بخش های پژوهشی که زحمت شما به عهده دارید، خود اینها طرح این مسائل باعث میشه که شما بتونید این پرسش ها رو ایجاد کنید. مهم نیست جواب این پرسش ها چی میشه، ولی این پرسش ها ما رو به جای خوب میرسونه.
درود بر شما. وقتش رسید یه فاصله کوتاه باز بگیریم، خیلی شما رو خسته نکنیم. یه موسیقی کوتاه میشنویم و برمیگردیم، بخش پایین صحبتمون رو در خدمت شما خواهیم بود. خب رسیدیم به بخش پایانی گفتگوی امشبمون درباره گفتمان 40 سالگی 34 جشنواره موسیقی فجر که در خدمت جناب دکتر اسماعیل بنی اردلان استاد دانشگاه و همینطور سرکار خانم دکتر نکیزا هدایت‌زاده مدرس دانشگاه. و اگر موافقید خانم هدایت‌زاده، شما پرسش از شما داشته باشم که این تأثیرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی که در موسیقی رسوخ میکنه یا به عبارتی موسیقی رو جهتدار میکنه، اینها عوامل خارجی هست، تأثیرهای داخلی هست، یا عوامل خارجی هم تونسته تأثیری در نوع نگرش موسیقی ما، نوع رفتار موسیقی ما و نوع ارائه موسیقی ما داشته باشه؟
خب به تبع با توجه به شرایطی که الان جامعه داره، قطعا تاثیرپذیری از خارج هم، اگر خارج ما منظورمون فرهنگ غرب باشه، بدون تاثیر نبوده. اتفاقا شاید هم تا حدودی به خاطر تبلیغاتی که اونها انجام میدن و بخش آموزشی که در غرب در واقع پررنگتر هستش و ما خب کوتاهی کردیم در این زمینه، تأثیراتش بسیار پررنگ بوده. به طوری که ما اصلا وقتی که با یک جمع از هنرجوها مواجه میشیم، شاید بعضا سازهای غربی رو خیلی بهتر میشناسن، ساز ایرانی رو نمیشناسن، هنرمندان غربی رو بهتر میشناسن، هنرمندان خودمون رو باهاشون بیگانن، و علتش هم اینه که ما آموزش ندادیم. یعنی همیشه اشخاصی شاید به صورت خودجوش رفتن دنبالش و حالا یا ریشه در خانوادهشون داشته و یا میل شخصیشون بوده که به دنبال موسیقی خودمون رفتن. در زمین موسیقی من چون کارم با بچه هاست خیلی با این قضیه مواجه میشم و شاید تو یک جمع 10 نفره یک نفر، اون هم به واسطه اینکه حالا یا پدرش یا مادرش و خانوادش یا همچین زمینه‌ای داشته، به فرهنگ خودمون آشنایی دارن، ولی به واسطه پررنگ بودن تبلیغات و آموزش در غرب که جنبه خب جهانی هم داره با توجه به رسانه‌هایی که امروز در دسترس هست، متاسفانه موسیقی ما داره اینجا بهش غلبه میشه و باید بیاندیشیم و در واقع آموزش رو، نه حتی تخصصی برای کسی که بخواد موزیسین بشه، بلکه برای تمام حالا نسل جوانمون به صورت فراگیر آغاز کنیم که اینها بیگانه نشن، به خاطر اینکه موسیقی بخشی از فرهنگ ماست.
بله.
اگر ما بخوایم فرهنگمون رو تبلیغ کنیم، یکی از ابزارهایی که دستمون هستش موسیقی مونه. یعنی در هر جای جهان هم بخوایم بخشی از وجوه فرهنگمون رو مطرح کنیم، موسیقی قوی ترین ابزارمونه. ولی میبینیم که با این کوتاهی که در زمینه آموزش و تبلیغات توی فرهنگ خودمون داریم انجام میدیم، مجال رو برای اون چیزی که از اون ور مرز ها میاد بازتر میکنیم و اجازه میدیم که غالب بشه.
شما تاکیدتون در به فرنگ و غرب بود، منتها کشورهای همسایه خودم رو باید در نظر بگیریم، اینکه جهان اسلام موسیقی عربی و موسیقی ترکی و حتی کشورهایی که در گذشته های دور مربوط بودن به ایران بزرگ،
بله، تمدن ایران در
این رو توضیح بفرمید. اینا به واسطه قرابت فرهنگی و نزدیکی زبان و آیین‌ها و رفتارشون اونها هم تونستن تأثیر بذارن، یا اینها هم به واسطه حجم‌ها و تبلیغاتی که داشتن و ما غفلت کردیم و تبلیغ نکردیم موسیقیمون رو آنچنان که هندی‌ها کردن و در کره زمین شناخته شدن و کرسی‌های رو در دانشگاه گرفتن، ولی موسیقی ایرانی نتوانست و تا حدی هم جهان اسلام موسیقیدانانش توانستند به واسطه زمانی که جمال عبدالناصر در مصر تبلیغات وسیع که و بودجه کلان گذاشت موسیقی رو گسترش داد. خب ما همیشه غفلت رو داشتیم. بفرمایید که اینها هم تأثیر به سزایی داشتن یا قابل توجه نبوده؟
خب ببینید، همین با اتفاقاتی که این اخیر افتاده، با ثبت سازهای ما به اسم خودشون، تصاحب اندیشمندانمون به نام خودشون، میبینیم که اگر به اندازه غرب حتی کار نکرده باشن، قطعا از ما پررنگتر کار کردن. بنابراین میبینیم که دنبال این هستن که خودشون رو حتی به صورت کاذب جایگزین فرهنگ و تمدن ما بکنن. و اگر باز من این تاکید رو میکنم، ما اگر نجنبیم، ما اگر جنبه آموزش عمومی رو گسترش ندیم، نه فقط به خاطر اینکه برای اینکه متخصص بخوایم تربیت کنیم در زمینه موسیقی، نه، آموزش عمومی بر تمام گروه سنی.
منظورتون شناخت هست؟
شناخت بلد. شناخت بدیم بهشون که خب فرهنگ ما چیه، موسیقی ما در این فرهنگ چه نقشی داره، المانهای تشکیل دهنده این موسیقی، یک ایرانی باید اینها رو همونطور که زبانش رو یاد میگیره، همونطور که خط فارسی رو یاد میگیره، بعد موسیقی دستگاهی رو هم یاد بگیره. به جرئت میتونم بهتون بگم وقتی که من سر یک کلاسی میرم به بچه‌ها میگم هفت دستگاه رو نام ببرید، شاید از یک کلام دو کلام نرسه آگاهیشون نسبت به موسیقی دستگاهی ما، ولی اگه بگم چهار تا خواننده از غرب نام ببرید به وفور اسامی رو میشنوم که حتی خودم هم ممکنه باشون آشنایی نداشته باشم. و این همه نشون از اینه که ما در آموزش این بخش از فرهنگمون کوتاهی کردیم.
بسیار خوب. جناب دکتر بنی اردلان، گفته میشه که ما سرزمین شعر هستیم و اساساً رمز و رموز اون در کلامه، چیزی که بر پیامبر گرامی اسلام هم خداوند مجزرون گذاشت گفتمان بیان هست و تفاوتش با دیگر پیامبران در همین هست. خب ما هم بهره بردیم به واسطه شعرهایی که داشتیم و ادبیات غنی که داریم، اما همینطور که در صحبتهای خانم هدزاده مستطر بود، اینکه موسیقی یک ابزار مناسبی است و احتیاج به ترجمان نداره، یک زبان بین المللی محسوب میشه. موسیقی بی کلام، موسیقی اینسترومنتال اصطلاحاً به راحتی میتونه خیلی از مفاهیم گسترش بده و هر تخیلی رو هم پرورش بده و این باعث میشه که تک موضوعی نباشه، چند بعدی باشه. شما بفرمایید که این تأثیر و تحولات فرهنگی و اجتماعی در رابطه با موسیقی بخش اهمش کلامی است یا حقیقتاً این معجزه موسیقی است که به واسطه اصوات حتی گیاهان و حیوانات میتونن بهره برن، انسان‌ها میتونن تبادل اندیشه و فرهنگی داشته باشن و این گونه تأثیرپذیری و تحول درشون ایجاد بشه؟
ببینید یه اصطلاحی هست میگن جهان ایرانی، حالا نمیخوام مناقشه کنیم درسته یا غلطه، ولی جهان ایرانی مدعی است که خودش رو از شرق و غرب، نه شرقی است نه غربی، بین شرق و غربه، یعنی هم صاحب اینه هم صاحب اونه. اصلا فرهنگ ایرانی در تاریخ نشون داده که در چی میگن، در گفتگو قدرت پیدا کرده.
بله.
ما از یه طرف در جاده ابریشم با یونانی ها و روم ارتباط برقرار کردیم، از این طرف با هند و اینها، حتی واسطه بین چین و یونان ماها بودیم، ما اینکه اونا نزدیکتر بودن. چرا؟ برای اینکه ما هر دو زبان رو میدونستیم.
بله.
این فرمایش خانم دکتر که میگن ما الان یه جور جدا شدیم نمیتونیم در مقابل اینا بایستیم، میخوام بگم اتفاقا ما باید شجاعت داشته باشیم بدونیم اصلا فرهنگ ما با قدرت به راحتی در این چالش ها قوی تر هم میشه و تأثیر گذارتر هم میشه. ببینید عرض کردم هنر در سنت ما تقدس داره، برای اینکه سرچشمش مقدسه. در مورد موسیقی هم اینجوریه، ما برمیگردونیم میگیم حضرت داوود، زبور حضرت داوود، برمیگردیم به انبیا میگیم که اینها موسیقی، از اینجور برمیگردونیم، یعنی میخواییم بگیم این یک نوع شنیدن صدای حقیقته که این صدا رو ما در این منتقل میکنیم. بنابراین موسیقی در نزد ما هم مثل همه هنرها باز هم برمیگرده به اون امر مقدس خودش. خب ما برای همین من تأکید میکنم اگر بخوایم این گذشته رو چی کنیم نشناسیم، قطعا این موسیقی نمیتونه راه به جایی داشته باشه. حالا سوالتون یادم رفت، دقیق سوالتون
ارزم داشتم رفت، این که این تأثیرات رو که بحث ادامه صحبت با خانم هدایت‌زاده بود، ما این تأثیرات رو بیشتر داخلی داریم میگیریم به واسطه کلام یا من. موسیقی هایی که اساساً کلام نداره و در تمام دنیا هست و میشنویم و بهره میگیریم.
دو چیز نیستن، کلام و موسیقی یه جور در هم آمیخته ان.
مثلا موسیقی اصولاً... کلامه مونتا.
بله، شما ببین در مورد کتب آسمانی هم میگید که با ترتیل بخونید.
بله.
حالا اینجا باید بگیم آیا کلامه یا اون ترتیله یا اون صوته، قابل انفکاک نیستن. اصلا خود شما بهتر میدونید تغزل یا غزل در سنت ما بدون موسیقی نمیشه، یعنی تا یه دوره‌ای هم میگفتن مثنوی رو به آواز بخون، نه مثل یک متنی که عادی داری شعر میخونی.
بله.
لذا اینا قابل انفکاک نیستن. موسیقی غزل رو ظاهر میکنه، تبیینش میکنه، بیانش میکنه. غزل هم موسیقی رو داره معرفی میکنه. اینه که بین شعر و ادبیات و موسیقی اصلا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. اگرچه یه بحثای جدیتری هم هست که اصولا شعر فارسی ذاتش ریتمیکه، آهنگینه، حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، که اصلا زبان فارسی، ادبیات فارسی در ذاتش این موسیقی هست.
حتی شعر سپید هم که گفته میشه عروض رو رعایت نمیکنه یا وزن قالب